اصول اولیه علم رجال رو، بحثمون در کتاب شناسی علم رجال رو، اصول اولیه علم رجال رو، اصول اولیه رو تمام کردیم و ده تا از خدمت شما عرض کردیم و توضیح دادیم. ثم میرسیم بعد از اصول اولیه علم رجال به معرفی جوامع رجالیه. مراد از جوامع، یعنی مراد از جامع رجالی، کتابی است که اطلاعاتی که در اون هست بر اساس یه تنظیم الفبایی نام روات انجام گرفته، فقط دیگه بر اساس در نظر گرفتن طبقه نیست. مثل فرض فرمایید که رجال شیخ نیست که بر اساس ائمه تألیف شده، یا طبقات نیست بر اساس فهرست مصنفین نیست، مثل فهرست نجاشی و فهرست شیخ. توجه می‌فرمایید؟ بر اساس جرح و تعدیل هم نیست، یعنی فقط ثقات باشد، فقط ضعفا باشد، نه، به این کیفیت هم نیست. تنها تنظیمی که دارد به نسبت الی حروف الفبایی، رو حروف الفبا اسامی روات تنظیم شده و اطلاعاتی که در باب هر راوی وجود داره ذیل اسمش قرار میگیره. این میشه جامع رجالی. جوامع رجالی ما تا چون اصول اولیه و حتی ثانویه علم رجال تا قرن هفتم دیگه تمام شد. بله، قرن هفتم ما تا قرن هفتم، بله، یا هشتم تمام میشد جوامع اولیه و ثانویه، و از اون به بعد شروع ما به جوامع رجالی رو داریم. ولی اول جامع رجالی که تدوین شده است کتاب بله حل الاشکال فی معرفت الرجال مرحوم سید احمد ابن طاووس باشد، استاد علامه حلی و ابن داوود. حل الاشکال جمع بین کتب اربعه رجالی کرده است به اضافه ابن غزائری، که ماجرایی داشت این حل الاشکال، چون الان نسخش مفقوده، دست ما نرسیده، بله، که میرسد دست شهید ثانی و دست شیخ حسن پسر شهید ثانی، و شیخ حسن ازش یک انتخابی انجام میده تحت عنوان التحریر الطاووسی. التحریر الطاووسی به ید ما رسیده، نشر شده، نسخش موجوده. بعد حل الاشکال منتقل میشد به اصفهان و در اختیار جناب ملا عبدالله شوشتری قرار میگیرد، و جناب ملا عبدالله شوشتری رجال ابن غزائری از توش جدا میکند، که اینا اونجا مفصل بحثشو داشتیم. ظاهرا اول جامع رجالی برمیگردد تدوینش به قرن هفتم مال جناب سید احمد ابن طاووس حل الاشکال باشه، که نسخش مفقوده. اصحاب و ارباب جوامع رجالی دو کار رو میخواستن برای ما انجام بدن. یکی تسهیل امر مراجعه به جوامع اولیه. شما یه راوی رو بخند ببینید تو فرض بفرمایید کتب مختلف، فهرست شیخ، فهرست نجاشی، رجال شیخ، کشی، خب اینا طول میکشن. اینا ذیل اسمش تمام این اطلاعات رو یه جا درج کردن و یه جا در اختیار شما میگذارن. توجه میفرمایید؟ پس یکی تسهیل امر مراجعه به کتب اولیه علم رجاله و اینکه اینا رو در یک جا جمع کردن. توجه میفرمایید؟ خب این جوامع خودش دو قسم دارن. یه جوامعی است که تمام اقوال جوامع رجالی اولیه درش درج شده. ممکنه خود مؤلف هم اظهار نظرهایی داشته باشد، اونها رو هم قرار داده است و در نتیجه حکم به توثیق یا تضعیف شده یا نه حکمی نشد. ربما فقط اسامی ربات است و تضعیفشون یا توثیقشون، یعنی دیگه اقوال پیشینیان درش نیست. اینا هم یه قسم از جوامعه. فرض فرمایید این قسم دوم مثل وجیزه جناب مجلسی، وجیزه مجلسی ثانی در علم رجال فقط اسامی است و بعد اعتبار و عدم اعتبار راوی دیگه ندارد که نجاشی چه گفت، کشی چه دارد، شیخ چه دارد در فهرست، در رجال برقی چه دارد. نه، همین اسم معتبر است یا نیست، ثقتون، حسنون، معتبرون، ضعیفون، چه همین رو فقط دارد. اینم یه قسم از جوامعه، یعنی تمام رو حروف الف با دارد روات را و فقط توصیق و تکذیب میکنن، توصیق و تضعیف میکنن. بله بله. هاکذا رجال شیخ حر عاملی هم رو همین سبکه، رو همین سبکه است که وجیزه مجلسی هم هست، با اینکه اینا معاصر هم شیخ حر هم زودتر از دنیا رفته و اینها، اونم به همین سبک تنظیم شده. خیلی خوب، پس دو جور شد جوامع. یه جوامعی که همه اقوال پیشینیان رو دارد، ثم خودش هم اظهار نظر ممکنه بکند یا نکنه. یک جامعی که نه، اصلا اقوال نداره، فقط توصیف و تضعیف داره. خب جوامعی که جوامع مفصله ما هست، چند نکته نوعاً در اینا وجود داره. یعنی این هر کی میخواست از یه جامعه رجالی بنویسد، این چند امر رو تو کتابش قرار میداد. نکته اول، یه مقدمه ای قرار میدادن. در این مقدمه نوعاً قواعد کلی علم رجال رو بحث میکرد، یعنی مبانی خودشون رو در این کتاب عنوان میکردن که اینا مبانی ماست، ما رو این مبانی رفتیم جلو. تعجب میفرمایید؟ چون علم رجال خودش اجتهاد دارن، مبانی خودش رو در رجال تو اون مقدمه مؤلف میگفت است. به عنوان مثال، مثلا تنقیح المقال مرحوم مامقانی یه چنین مقدمه ای داره، مثلا معجم الرجال حدیث مرحوم آیت الله خویی یه چنین مقدمه ای دارد، قاموس الرجال شیخ التستری رحمت الله علیهم اجمعین یه چنین مقدمه ای دارد. توجه می فرمایید؟ در این مقدمه قواعد کلی علم رجال رو، همین بحثی که امسال سال چهارمش رو داریم میکنیم، نوعا شما تو این مقدمات میتونید پیدا کنید. مثلا منهج المقال میرزای استرآبادی این مقدمه را ندارد. ترجمه میفهم اون صاف رفته سر روات مقدمه. وحید تعلیقی دارد بر این کتاب و فواید وحید را هم قرار دادن در اول منهج استرآبادی که ان این نقیصه ایشون جبران بشد، که فواید وحید اولش قرار گرفته، تعلیقاتش هم در ذیل بیان ایشون. پس این یه نکته، یه مقدمه قرار میدادن که قواعد رجالی رو درش بحث میکرد. نکته دوم، وارد بحث میشدن اسامی ربات از حرف الف تا یا عنوان میکردن و ذیل ربات هم اقوال پیشینیان رو ذکر میکردن و هم توصیف و تکذیب و اگر خودش هم یه نظری دارد گفته میشون. این هم بحث دوم قرار میگیره. سوم، یه باب الکنا قرار میدادن. میدونید عربی کنیه دارد، در واقع عرب برای هر نفر سه تا نام میگذارن، یک اسمشه، اسم کوچکشه، که غالبا به اسم کوچک کسی رو صدا نمیزنن و اگرم صدا بزنید او احساس پا تفقیر و اهانت میکنن. یک لقب میدادن به هر کسی، حالا اون لقب بله میدادن، و سومیش هم یک کنیه بود. است کنیه اون چیزی است که با اب شروع میشن، یا برای خانم ها با ام شروع میشن. ابوالحسن، ابو جعفر، ابو فرض کنید چی، کنیه میدادن. لازم هم نیست واقعا اون اب فلان باشد، فرض فرمایید که واقعا یه همچی فرزندی داشته باشد تا به او بگن مثلا ابوالحسن، حتما باید یه پسری به نام حسن داشته باشد. نه، ربما این اسامی بله این کنیه به اعتباری است، یعنی وجود خارجی هم نمیخواد. بابی رو قرار دادن در کتب رجال بعد اسامی رباب تحت عنوان باب الکنا، یعنی اونایی که به کنیه معروفن و شهرت دارن تو این باب اسامیشون رو تنظیم کردن. بعد بفرمایید ابو ابراهیم، ابو اسحاق، ابو الحسن، ابو الحسین، ابی عبدالله، برید جلو تا فرض کنید ابو یحیی، ابو یوسف، ابو جه. باب بله نکته چهارم القابه، باب الالقاب، اونایی که ربمو به لقب شهرت دارن. حالا این لقب میتواند لقب خوب باشد، میتواند لقب بد باشد، میتواند فرض فرمایید مثلا به یکی میگفتن احول، به یکی اسم، به یکی اعرج، توجه میفرمایید، به یکی چی؟ هفتست، به یکی بفرمایید که مؤمن تاق، یا هرچه که لقب قرار می گرفت برای افراد و بالالقابشون مشهور بودن بعضیا، اونا را هم اینجا قرار می دن. این شد چهار تا. پنجمین نکته ای که این جوامع رجالی دارد باب النسائش است. ما خانم هایی داریم که اینا داخله در رواتن، روایت نقل کردن و زنن. این زنهایی که از رواتن رو غالبا در کتب رجالی آخرین بحث قرار میدن تحت عنوان باب النساء، و اینا رو معرفی میکنن. و از همین باب النسایی که در کتب رجال ما وجود دارد، اگر شما ملاحظه کنید ببینید خب ما چقدر زنی داریم که اینا از رباتن، بزرگان از محدثین از اینا روایت نقل کردن و اینا داخله در سند قرار گرفتن. از اصحاب پیغمبر داریم، اصحاب امیرالمؤمنین داریم، بیان جلو تا بقیه ائمه از اصحابشون زنهایی هستن که روایت نقل کردن. بعد ائمه یعنی در زمان غیبت هم هاکذا جماعتی از زنها رو داریم که اینا از مشایخ حدیث بودن و روایت نقل کردن. و از همین جا معلوم میشد که زن بین مسلمین با زنی که در اروپای قرون وسطا قرار داشته خیلی تفاوت داشته. اینا درس میخوندن، ملا میشدن، راوی حدیث میشدن، مشایخ ازشون حدیث نقل میکردن، حتی بعضیشون به مقام فقاهت میرسیدن، حتی بعضیشون شوهرشون یا پدرانشون رجوع به اونها میدادن زنها را که برید خانومها مسائل زنانشون رو مثلا دارد که بله شهید رجوع میداد به دخترش که از او بپرسید مسائل زنانه را، او بلده، مطلع، فقیه هست. یا فرض بفرمایید که خود جناب مجلسی رجوع به دخترش میداد که از دخترش مسائل زنانه رو بپرسن، توجه میفهمن. معلوم شد اینا درس میخوندن، ملا میشدن و قصایا و قصصی هم در این موارد ذکر کردن که حالا بمانن. یه این همین خصوص این باب النساء معلوم شد زنها در مجتمع اسلامی بین مسلمین قشنگ مثل یه مرد که میتونست تحصیل کند و به مدارج عالی برسد، برای خانوم ها این قضیه باز بوده است و میتونستن این کار رو بکنن. شاهدش هم همینه. یه وقت یادم من بله بیش از 20 سال 23 سال 25 سال 30 سال در بچگی این نساء در کتب اربعه رجالیه رو جمع کردم، 70 نفر شدن، چند نفری شدن، النصافی اصول کتب رجالیه، یعنی توی چهار تا کتاب نجاشی، فهرست شیخ، رجال شیخ و کشی، هر جا خانم ها بودن اسامیشون رو جمع کردم توی رساله و 60 نفر 70 نفر این حدودا. بله ما فقط تو کتب اصول کتب رجالیمون اسم زن داریم، اونایی که بعدن که باز اضافه میشن. بنابراین یه باب و نسام داریم. بعد خاتمه هست، جامعه رجالی ختم میشد به یه خاتمه ای که نوعا درش فواید رجالی مورد بحث قرار میگیرن و نوعا درش اسناد شناسایی میشن. مثلا مشیخه صدوق در فقیه رو بحث میکنن، آیا کدوم یکی این اسناد صحیحه کدوم نیست، یا مشیخه جناب شیخ طوسی رو در دوتا کتاب تهذیب و استبصارش، یا مثلا متعرض به عده جناب کلینی میشن که این عده وقتی میگه ان عده من اصحابنا، این عده کیا هستن؟ توجه میفرمایید؟ این سبکی که خدمت شما عرض کردم، این سبکی است که یک جامعه رجالی اینجوری تدوین میشه. خب جوامع رجالی رو ما حالا شروع میکنیم، چند تا از معروف ترینش رو که به یدمون هم هست، یعنی نه مثل حل الاشکال که مفقود شده، جوامع رجالی که الان در دست ما هست و ازش استفاده میشه، چند تاشو خدمت شما معرفی کنیم. همون جور که اصول اولیه رو معرفی کردیم، این جوامع رو هم معرفی کنیم. یکی از این جوامعی که حالا به عنوان اولی ما معرفی میکنیم اینجا، منهج الرجال جناب میرزاست. منهج الرجال فی تحقیق احوال الرجال، خب تألیف سید منهج المقال، ببخشید من چراغ که نیست دیگه، منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال، تألیف سید محمد ابن علی ابن ابراهیم از ترابادی، متوفای 1028، یعنی بله قرن 11. این جناب سید از ترابادی در لسان رجالی معروف به میرزاست. هر وقت بگن میرزا مراد ایشونه. سه تا تألیف در علم رجال داره، سه تا کتاب. یکی منهج المقال همینه که این رجال کبیرش هست، ازش تعبیره به رجال کبیرم میکنن. خود مؤلف او رو در سه جزء قرار داده، لیکن بخواد نشر بشه مجلدات عدیده‌ای میشن. جزء اول رو ازش فارغ شده، نسخه عصر رو در 12 ربیع الآخر سال 984. جزء دومی که خودش به پایان رسونده در شوال 985. جزء سوم را در بله سلخ سفر 986. همه و این کتاب تمام شده در نجف اشرف، مشهد امیر المؤمنین علیه السلام. خب این کتاب اولشه. بعد از این که کتاب کبیر رو که منهج المقال باشد تنظیم کرد، همین رو یه قدری تلخیصش کرد، اسمشو گذاشت تلخیص المقال یا تلخیص الاقوال فی معرفت الرجال. اینو بهش میگن رجال وسید. اولی رو میگن رجال کبیر، این دومی رو میگن بهش رجال وسید. دومی رو تألیفش رو تمام کرده در سال 988، یعنی 2 سال بعد اینکه کبیرش رو تمام کرد، 2 سال بعد رجال وسیدش رو تمام میکنه. کتاب سومی در علم رجال دارد که اون دیگه گزیده این دوتا کتاب است، یعنی تلخیص تلخیص. توجه می‌فرمایید؟ اون سومی هست توضیح المقال الموسوم بالوجیز المعروف به رجال صغیر. این سومی رو پایان برده در سال 10-16، یعنی 12، بله 12 سال قبل از وفاتش. توجه می‌کنم. بنابراین ایشون 3 کتاب رجال دارد: رجال کبیر و وسیط و صغیر. کلام ما فعلا تو رجال کبیرشه، چون شما کبیر رو داشته باشید، بله فعلا عرضمون تو رجال کبیره. اما حالا مؤلف کیه؟ یه اجمالی از جناب مؤلف. میرزای استرآبادی ولادتش رو نمیدونیم، جایی ثبت نشده، مکان و زمان ولادتش برامون معلوم نیست. ما حتی از تحصیلات ابتداییش هم خبر نداریم، گزارشی نرسیده است که کجا شروع به درس کرد، در نزد کیا درس خوند، اینش هم اطلاعی نداریم. اینقدر میدونیم که در نجف اشرف از شاگردای مقدس اردبیلی است. ما از اینجا از زندگیش خبر داریم. توجه می‌فرمایید؟ مقدس اردبیلی متوفای 993 است، یعنی آخر قرن، اواخر قرن دهم قرار می‌گیرد. ایشون از شاگردای مقدس اردبیلی است. از مقدس تعبیر به استاد می‌کنند. اساتید ایشون کیه؟ یکی خود جناب مقدس که عرض کردیم، دومی سید یوسف حسینی عاملی، صاحب کتاب جامع الاقوال، متوفای 982 این صاحب جامع الاقوال. سومی ابو اسحاق ابراهیم ابن نورالدین علی ابن عبدالعالی، ایشون معروف است به ابن مفلح العاملی المیسی، متوفای 1032، یعنی 4 سال بعد از خود صاحب منهج از دنیا رفته. نمیدونیم آیا استادش هست یا نه، لکن شیخ در روایتشه، یعنی جناب میرزای استرآبادی از او روایت نقل میکنه و خودش متذکر این امر میشد در آخر منهج المقال. مشایخشو که میشمارد ایشون رو میشماره. هاکذا در آخر تلخیص المقال که رجال وسیطش باشه، آخر این دوتا کتاب این جناب ابن مفلح العاملی المیسی را از مشایخ روایتش میشماره. چنانچه جناب صاحب روزات هم تو جلد 1 صفحه 29، هم جلد 7 صفحه 36، یعنی هم تو ترجمه مجیز و مجاز متذکر این امر میشه. چهارم استاد میشد جناب سید محسن ابن شرف الدین علی ابن قیاس الدین منصور ابن صدر الدین محمد حسینی شیرازی دشتکی. ایشون هم از اساتید جناب میرزاست. مؤلفات میرزا رو بخوام برای شما بشماریم، به غیر از 3 کتاب رجالش که خدمتتون عرض کردیم که 3 کتاب در علم رجال دارد، به غیر از اینا خدمت شما عرض کنیم، یک آیات الاحکام هم دارد که در واقع میشد تفسیر دیگه، اما الان نحو آیات الاحکام. هاکذا رساله‌ای دارد در احوال زید شهید، زید ابن علی ابن حسین علیه السلام. هاکذا حاشیه‌ای بر تحذیب، تحذیب شیخ طوسی، و حاشیه‌ای بر استفسار و بعض رسائل دیگه هم داره. اینا مجموعه مؤلفات جناب میرزای استرآبادی است. شاگردانی هم دارد. غالب شاگردانش شاگردان مکه او هستند، چون میدونید بعد از وفات مقدس اردبیلی اردبیلی سال 993 وفات کرد. بعد وفات اردبیلی، حالا بعد که میگیم دیگه تهدید نمی کنیم چه موقعی، ایشون میرد مکه، مشرف به بیت الله میشد، حج، و دیگه اونجا میماند، یعنی میشد جار الله، در خانه خدا دیگه در مکه اقامه میکند، قصد توتر، و دیگه تا پایان عمرش را ساکن شهر مکه است. توجه میفرمایید؟ و همون جا هم از دنیا میرد، یعنی در مکه هم از دنیا میرد در همون سال 1028، و وفاتش هم روزش اختلافی است. بعضی 13 ذی‌الحجه سال 1028 گفتن، بعضی 3 ذی‌القعده سال 1028 گفتن. همونجا از دنیا میرد و در مقبره المعلا نزدیک مزار ام المؤمنین خدیجه، همون که الیوم ایرانی ها بهش میگن قبرستان ابو طالب، اونجا دفن میشد تو مقبره المعلا. خب یک نظری هم به شاگرداش بندازین تا که انه شخصیت ایشون با دیدن شاگرداش هم معلوم میشد. شاگردان ایشون رو بخوام برای شما بله سریع اسم بیاریم، یکی جناب ملا محمد امین بله از ترابادی. ملا محمد امین اخباری معروف، صاحب کتاب الفوائد المدنیه، متوفای 1033. این جناب ملا محمد امین شاگرد میرزاست، دامادش هم هست، هم شاگردشه هم دامادشه. دوم بله خدمت شما بیاریم میشد که سبت شهید ثانی شیخ محمد، شیخ محمد ابن شیخ حسن ابن شهید ثانی، یعنی پسر شیخ حسن صاحب معاله، ایشون هم از شاگردانه جناب میرزاست. میدونی شیخ محمد خودش کتاب استقصاء الاعتبار رو داره، استقصاء الاعتبار فی شرح چی؟ استبصار شیخ طوسی. بله جناب شیخ شیخ محمد که شیخ محمد سبت بهش میگن، حاشیه‌ای هم دارد بر منهج، متوفای 1030 میشن. سوم ابوالحسن ابن عبدالله شیرازی، این کسی است که منهج المقال رو در سال 1051 با خط خودش استنساخ کرده و فواید رجالی هم بهش ملحق کرده، پس تا 1051 این زنده بوده است. چهارم شرف الدین علی ابن حجت الله ابن شرف الدن علی ابن عبدالله ابن حسین ابن محمد ابن عبدالملک طباطبایی حسنی الحسینی الشولستانی، شولستان اسم یه مکان باید باشه، مؤلف کتاب توضیح المقال در شرح اثناعشریه در صلات. اثناعشریه اگر یاد مشاهده های واقعی مال شیخ بهایی است، ایشون اونو شرح کرده. خب و ایشون متوفای بله 1060، البته بعضی 1065 هم براش گفتن وفاتش. خب این چهار تا. پنجمی شیخ محمد ابن جابر ابن عباس نجفی، رساله‌ای دارد در کنا و اخبار و رساله‌ای هم دارد در شهر حال محمد ابن اسماعیلی که در کلینی ازش نقل میکنه که این محمد ابن اسماعیل کیه. شیشومی یک کسیست اسمش محمد است، مشتهر به نصراس، ملای تونی هم بهش میگن، یعنی نصرا تونی، توجه میفرمایید؟ ایشون هم از شاگردهای جناب میرزاست، کتب اربعه رو بر میرزا خونده و جناب میرزا هم بهش اجازه داده است، تو اجازه هم خیلی ازش تعریف میکنه، معلوم میشد مرد دقیق النظر و ملایست، محمد مشهور به نصرا، اینا از تو خود اجازه در آمد است، از تو خود اجازه میرزا به ایشون، محمد اسمشه، مشهور به نصرا و ملای تونی هم بهش میگن، تونم که عرض کردیم طرف بله فردوس خراسان میشن. خب این جناب نصرای تونی متوفای قبل از ده شصت میشن. هفتم سید اجل محمد علی ابن میر ولی الحسینی الاصفهانی، میرزا با خط خودش براش اجازه نمیشته است، در ربیع الاول 10-15 و اونجا وصفش میکند این آقا را به سید سند الفاضل تقی نقی العلمعی. هشتم علی رضا بن آقا جانی بر میرزا کتاب تهذیب رو خونده است و هاکذا بقیه کتب اربعه را، و جناب میرزا اواخر ماه ذی‌الحجه تو مکه سال 10-16 براش اجازه نوشته و وصفش کرده در اجازه بالمولى الفاضل الورع خلاصة الافاضل المتورعین مولانا علی رضا. نهمی جناب زین الدین علی ابن سید بدر الدین حسن ابن نور الدین ابن علی ابن حسن ابن علی ابن شدقم، معروف به سید ابن شدقم، در مدینه از دنیا رفته سال 1033. دهمی هم که شیخ عبداللطیف عاملیست متوفای 1050، صاحب یک کتاب در علم رجال و صاحب جامع الاخبار فی ایضاح الاستبصار. 11 کمال الدین حسین عاملی، باز جناب میرزا براش اجازه نوشته است در محرم 10-18 و اونجا وصفش میکند بالاخ العز الفاضل التقی، برادر. وقتی به کسی بگن خب این غیری اینه، رو به ما میگن ولد یعنی این فرزند منه، یا میگه برادر، بالاخ العز الفاضل التقی الورع المتقی اللوزعی خلاصة الافاضل والمتورعی. 12 خسته نشید، 14 تا بیشتر اسم نداره. 12 میشد شیخ عبد علی فرزند محمد ابن عز الدین عاملی، اینم کتاب تلخیص الاقوال جناب میرزا رو که همون رجال وسیط باشد نوشته است و از استنساخش در سال 1015 در مکه فارغ شده. 13 مولا محمد مقیم ابن صفی الدین محمود قاسم ابن محمود ابن سلیمان شریف، مشهور به محمد مقیم شجاعی، ایشون هم تعلیقاتی دارد بر رجال وسیط و فارغ شده است از این تعلیقاتش بر رجال وسیط در سفر 1028 و اونجا میگد که من چه میکنم؟ میگد من روایت میکنم کتاب، این کتاب رجال را از مؤلفش، توجه میفرمایید؟ میگد این کتاب رجال را من از مؤلفش روایت میکنم. 14 میشد عالم زاهد میر ابوالعباس فضل الله ابن محب الله دست قیب، به خط خودش منهج المقال رو در حیات استادش در مکه نوشته است و سال 1022 هم ازش فارغ شده. اینا هم 4 تا از شاگرداش، ملا 14 تا از شاگردای ایشون که خدمت شما عرض کردیم. خب حالا شاگرداشم به جهت این که شخصیتش معلوم بشن، امتیازات این کتاب چی چیه که خدمت شما؟ بله خود مؤلف اینجور میگه، ملاحظه کنید این اول کتاب، خدمت شما بخونم یه تیکه را. بعد از حمد و صلات میگه اما بعد، این اول منهجه. فهازا کتاب و منهج المقال فی تحقیق احوال الرجال حاولت فیه ذکر ما وصل الیه من کلام علماء المتقدمین والمتأخرین، یعنی هر کی در مورد این افراد گفتاری دارد من در این کتابم جمع کردم، چه از متقدمین باشد چه از متأخرین مثل علامه و ابن داوود و دیگران مثلا شهید ثانی و اینان باشد من نقل کردم. و ما وقفت علیه من المقال فی شأن بعض اصحابنا من علماء المخالفین، حتی ربما کلمات سنیارم در مورد روات ما دارد، یعنی حتی کلمات سنیارم که چه گفتن در موردش اونا رم ضبط کرده، منتها اونا هرچی تونسته. مثبتن فیه الاسما علا ترتیب الحروف، اسامی و روات رو ترتیب حروف قرار دادن، مراین الاول و ثانی علا نسق المعلوف مؤلمن، همون کیفیت معروف. بعدم اون علامت اختصاری های کتابش ها ذکر میکند که برای هر کتابی بله چه علامت اختصاری گذاشته که دیگه خدا اون مراجعه کنند، از کتب عامه‌ای که براش علامت اختصاری گذاشته و معلوم شد از این دوتا خیلی نقل کرده که علامت اختصاری گذاشته، یکی تقریب ابن حجر است و یکی دیگه مختصر ذهبی است که اینا را اصلا برش علامت اختصاری گذاشته. خب این کتاب به این و بعدم بلافاصله شروع میکند تو اسما، یعنی دیگه عرض کردیم این مقدمه ندارد، مقدمه که قواعد رجالی باشه، میگه ابواب الحمزه باب و آدم، شروع میکند از آدم رفتن جلو و روح و روح ذکر کردن افراد. چه خصوصیتی دارد ویژگی های این کتابشو مختصر اگر بخوام خدمت شما عرض کنیم، این ویژگی ها بله، یکی استقصاء جمیع روات حدیث است، همه روات را ایشون ذکر میکنه تا اون جایی که تونسته باشد، کسی را از قلم ننداخته، همه را ذکر کرد. دو، ذکر هر آن چه که در مورد راوی رسیده است، یعنی کشی، نجاشی، متقدمین، گفت خودش، متأخرین، خلاصه علامه، رجال ابن داوود، اگر مثلا دیگران کلماتی دارند، هر کسی که قبل خودش هست و کلماتی دارد در مورد افراد ذکر میکنند. خب ذکر بعض رواتی که در حق اونا ترجمه مستقلی در کتب رو بینید، تارتا نجاشی ذیل یک شهر حال یه نفر دیگه را هم ذکر میکنند و میگه ثقتون، این رو اومدست ایشون مستقل ذکرش کرده، یعنی براش یه عنوان قرار داده و مستقلن ذکر کرده شرح حالش رو، یا نکته ای در مورد او شما تو نجاشی پیدا میکنید اما نه مستقلن، ضمناً، یعنی در ضمنه. مثلا فرض کنید نجاشی رو و ما پدر رو دارد ترجمه میکنه، پسرش هم اونجا میگه، برادرش هم اونجا میگه، ترجمه میکنید، نوش هم مثلا اونجا متعرض میشن، ایشون آمده اینا رو هر کدومو چه کرده؟ تفکیک کرده، جدا کرده، در سر جا خودش قرار داده. چار، تمیز المشترکات. خب یک مواردیست اینا به هم اشتباه میشن، ابو وسیل، خب ما چند تا ابو وسیل داریم، کدوماشونه وقتی گفته میشد ابو وسیل؟ ایشون آمده مشترکات را هم از هم تفکیک کرده، جدا کرده که اینا به هم قاطی نشن. آراء خودش را هم که تعیین کرده که آراء خودش از توثیق و تضعیف، یعنی خودش اختیار کرده قولی را، حالا ما در این مورد قائل به توثیق میشیم، تضعیف میشیم، اجتهاد خودش را هم ذکر کرده. توجه دارید ما یه مشترکاتی داریم که احتیاج داریم اونا را از هم جدا کنیم؟ عکسش هم هست، عکسش هم این است که ربما یه راوی رو مثلا بعضی ها سه تا اسم براش میگن، اما این سه تا اسم یکی کنیشه، یکی لقبشه، یکی فرض بفرمایید اسمشه، و بعضی که توجه نکردن توهم کردن اینا سه نفرن، در حالی که شما وقتی دقت کنید مراجعه کنید میبینید اینا یه نفرن، یکی کنیشه، یکی اسمشه، یکی لقبشه، و اینا هر سه تا که ممکنه بعضی توهم کردن سه نفرن، اینا برگشتش به یه نفره. اینا بهش میگن توحید، یعنی بار بازگردوندن این که بعضی توهم کردن چند نفرن به یک نفر. جناب میرزا این کارم کرده. هاکذا اختلاف نسخ رو در شرح حالا، مثلا نسخ نجاشی در ذیل یه نفر مختلفه، دو تا نسخه داره، متذکر میشن اختلاف نسخه ها رو، که توی نسخه نجاشی این است، توی نسخه دیگه این است. توجه میفرمایید؟ بله. بعض علمای علم رجال رو باشون مناقشه میکنن اونجایی که به قضیه اجتهادی میرسن، مثل خلاصه علامه، مثل جناب ابن داود، یه حرف اینها رو قبول ندارد، نقاش میکند، میگه این صحیحه، صحیح نیست. توجه میفرمایید؟ کتابش همون جور که خودش گفت مختص به، یعنی منحصر نیست جمع کتابش به اونچه که علمای شیعه در مورد رجال ما گفتن. ربما کلمات اهل سنت را هم در مورد روات ما ذکر کرده، اینم خودش یه نکته ایست. ربما اشاره میکند به بعضی از سقطات، ممکنه توی ترجمه دو خط افتاده باشد، اشاره میکنن میگه اینجا سقوط شده، افتاده، تحریفات بعضی از نسخ رو، تحریفات رو هم متذکر میشد. ترجمه فهمون با این کیفیتی که میبینید و کتابش هم در پایان به 10 فایده ختم میکنن، 10 فایده هم آخرش میاد. با این وضعیتی که خدمت شما عرض کردیم، ببینید کتاب یه چیزی جامعه است، یعنی جهات مختلف درش هست، و میرزا، جناب میرزا انصافا رجالی است، یعنی دقت میکند، نقلاش نقلای صحیحی است، اشتباه در نقل ندارد، با دقت میرد جلو، و بخم کسی رو بگم رجالی است، جناب میرزای استرابادی انصافا حقش است که برش تعبیر بکنیم که رجالی است. خب به همین جهت کتابش از همون اول مورد توجه قرار گرفت، یعنی از همون قرن دهم که کتابش رو تمام کرد، چون خدمتتون عرض کردیم پایان کتاب کبیر بود سال 986، یعنی حتی زمان حیات استادش مقدس اردبیلی، هنوز مقدس اردبیلی 7 سال بعد از دنیا میره، 986 که کتاب کبیرش رو تمام میکند، پس کتاب محصول قرن دهمه. کتابی که محصول قرن دهم هست تا زمان ما که ما الان قرن چندمیم، 15مین، این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. یه طبع حجری دارد که طبع حجری اخیراً هم مؤسسه آل البیت مشغول طبع کتاب شده است با 5 تا حاشیه که بله تا حالا 3 جلدشو درآوردن از این کتاب، 3 جلد طبع جدیدشو، و بقیهشو امیدواریم هرچی زودتر در بیاد. 5 تا حاشیه‌ای هم که ذیل این چاپ گذاشتن، چاپ جدید، این حواشیست. یکی حاشیه جناب وحید بهبهانی، فواید وحید رو اول کتاب گذاشتن، بعدم حواشی و تعلیقات وحید رو هر جا دارد ذکر کردن به اسم خود وحید. هاکذا حواشی شیخ محمد، پسر شیخ حسن، پسر شهید سامی که گفتیم شاگردش هم هست، حواشی ایشون هم تحت عنوان شیخ محمد سبت ذکر کردن، یعنی سبت شهید سامی، نوه شهید سامی. هاکذا حاشیه ملا عنایت الله قهپایی، این همون صاحبه کیه؟ مجموع رجاله، خودش هم یه جامعه رجالی دارد، حالا انشاءالله فی ما بعد متعرضش میشه. حواشی ملا عنایت الله هم آوردن. ملا عنایت الله شاگرده کیه؟ ملا عبدالله توستریز، خود شاگرده ملا عبدالله شوشتریز. حاشیه جناب محمد امین کاظمی، این صاحب هدایت المحدثین، حاشیه ایشون هم قرار دادن. حاشیه جناب مجلسی اول مولا محمد تقی مجلسی، مجلسی پدر، حاشیه ایشون هم قرار دادن. توجه فرمودید؟ اینا شد تا چند تا حاشیه آقا خدمت شما عرض کردیم؟ 5 تا که تو این 3 جلد اخیر چاپ شده. این حواشی جماعتی از اصحاب روی وقتی کتابی حاشیه خیلی خورد، معلوم شد این کتاب تو بورس بود است دیگه. شما کفایه را نگاه کنید چقدر شرح داره، چقدر حاشیه داره، معلوم شد چرا اینجوره؟ چون کتاب درسی بوده، متداول بوده، میخوندن، در نتیجه این همه تعلیقه و شرح داره. و این رجال جناب میرزا از کثرت حواشی که برش هست، معلوم شد مورد توجه و عنایت اصحاب قرار گرفته و بهش نظر داشتن. بی نزدیک 20 حاشیه اگر بیشتر نشه ما برای حاشیه برای این رجال میرزا داریم. حالا برخی دیگه از حواشیشو برای شما یه نگاهی با هم میکنیم. یکی جناب حاشیه میرزا عبدالله ابن عیسی ابن محمد صالح اصفهانی، این همون جناب ملا عبدالله افندی صاحب کتاب ریاض العلماء، کتاب شناس متبحر شیعه، شاگرد مجلسی و ریاض العلماءش کتاب موندنی بسیار نفیسی و کتاب شناس حقیقی و واقعی شیعه. بله، این جناب ملا عبدالله افندی است. خب متوفای 1130 قرن 12 دیگه. حاشیه شیخ ابوالحسن ابن عبدالله شیرازی که اینم از شاگردان خود مؤلفه و منهج المقال رو به خط خودش نوشته. هشتم حاشیه شیخ احمد ابن صالح آل تعان البهرانی صاحب کتاب زاد المجتهدین، متوفای 1315 قرن 14. نه حاشیه سید عبدالله ابن نور الدین ابن نعمت الله جزائری، نوه سید نعمت الله جزائری، سید عبدالله ابن نور الدین، متوفای 1173. دهم حاشیه میرزا محمد علی ابن محمد نصیر چاردهی نجفی، متوفای 1334 قرن 14. 11 حاشیه شیخ نعمت الله، مرحوم آقا بزرگ نعمت الله را احتمال میداد، نعمت الله ابن قوام الدین محمد نصیری شیرازی باشد، میگه محتمل است ایشون باشه. حاشیه شیخ علی صغیر، این شیخ علی کیه؟ این شیخ علی پسر شیخ محمد سبتی، یعنی میشد شیخ علی ابن شیخ محمد ابن شیخ حسن ابن شهید ثانی، لذا به ایشون میگن شیخ علی صغیر. خب نتیجه شهید ثانی میشد. 13 حاشیه سید علی ابن محمد حسینی حکیم، متوفای 1300 شاگرد صاحب جواهر و شیخ انصاری ایشون. 14 حاشیه جناب فضل الله ابن میرزا نصرالله شیخ الاسلام زنجانی، متوفای 1373. بازم هستن کسانی که بله حاشیه دارن، حالا یه چند تا دیگه شو برادون بخونیم. یکی دیگه میشد حاشیه نصیر الدین رشیدی، متوفای 1270. یه حاشیه دیگری که چاپ شده، این حاشیه اصلا چاپ شده خدمتون حالا عرض میکنه، 16 میشه، تحت عنوان اکلیل المنهج فی تحقیق المطلب، این حاشیه محمد جعفر خراسانی اصفهانی است، در سال 1151 زنده بود است، وفاتشو نداری. حاشیه‌ای بر منهج داره که جمع شده، یه نکات دیگری هم درش هست به عنوان یک کتاب مستقل چاپ شده، تحقیقش با این آقای سید جعفر اشکوری است، مؤسسه دارالحدیث توی مجلد منتشرش کرده. 17 شرف الدین علی ابن محمد مرعشی تبریزی متوفای 1316، اینم حاشیه داره. 18 حاشیه سید محمد علم الهدای کابلی متوفای 1368، ایشون هم حاشیه دارد. 19 میشد حاشیه مرحوم آیت الله بروجردی متوفای 1381. آیت الله بروجردی رحمت الله علیه هم حاشیه‌ای دارد بر این رجال کبیر جناب میرزا. اینا شدن 19 تا که خدمتتون عرض کردیم. خود یکی از شاگرداشم اگر یادتون باشد، ظاهرا اسم ایشون رو نخوندیم، بله، شیخ مولا محمد مقیم نخوندیم، بله، مولا محمد مقیم شاگرد، 13 شاگرد را ملاحظه کنید، مولا محمد مقیم ابن صفی الدین محمد شریف ابن قاسم ابن فلان مشتهر به محمد مقیم شجاعی، ایشونو گفتیم له تعلیقات و علی کتاب الرجال الوسیط. البته تعلیقات مال رجال وسیطه، یعنی اون رجال دومه ایشون، نه این رجال، بنابراین این جزء حواشی این رجال شمرده نمیشد. خیلی خوب شد، چقدر آقا؟ 19 تا حاشیه هم خدمت شما عرض کردیم بر این کتاب زده شده است. از این 19 حاشیه معلوم میشد کتاب مورد توجه قرار گرفته، مورد عنایت ویژه واقع شده است، ولذا اینقدر اصحاب برش تعلیقه و حاشیه دارن. دیگه این معرفی اجمالی منهج المقال جناب میرزای از ترابادی، تفصیلش این است که خودتون کتابو بردارید و به دقت مطالعه کنید و ملاحظه کنید. این اول کتابی که از جوامع رجالی معرفی کردیم، تا انشاءالله جلسه بعدی یک کتاب دیگر از جوامع رجالی را خدمت شما معرفی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله.